بچه رو متناسب داشته باشم، درش افراط نکنم. که این افراطه باعث میشه بعدن تو مهمونی‌ها این بچه بخواد اذیت کنه. البته عزیزان من این نکته هم خدمتتون در پایان عرض کنم که دقت داشته باشیم همه اینهایی که داریم میگیم در مورد بچه‌های تو 7 سال اوله. توی 7 سال اول ما مدل رفتارمون با بچه‌ها انعطاف پذیره. تو 7 سال اول زبان بزرگسال رو برای مخاطب قرار دادن بچه‌ها ازش استفاده نمی‌کنیم، با زبان خود بچه‌ها باشون صحبت می‌کنیم. تو 7 سال اول زمین بچه‌ها برای حرکت بازیه. به همه این نیازها باید توجه داشته باشیم و ویژگی‌های بچه‌ها رو درک کنیم. بعد این نکته‌ای که گفتم رو هم انشالله تو تربیت مد نظر داشته باشن مادر بزرگوار.
انشاءالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی عزیز بزرگوار. بریم سراغ یکی دیگه از سوالات پیامکی مردم. شنونده با شماره 913 4 شماره آخر 1766 پیامک دادن که سلام به برنامه پرسمان تربیتی، لطفاً بفرمایید چطور ممکنه فرزندی که تا سن 18 سالگی سخت معتقد و مقید به انجام فرایض مذهبی بوده، حافظ قرآن بوده، یک دفعه همه اینها رو کنار بگذاره و به خیال همه چیز بشه و حتی کاملا برخلاف دین عمل بکنه؟ آیا این نتیجه اعمال پدر و مادر هست یا خیر؟ شنونده از این به حال این سوال رو داشتن آقای دکتر و ممنون میشم بهش بپردازیم.
بزرگوارید. خب همه پدر مادرای بزرگوار دقت داشته باشند. ما زمانی خیالمون از بچه‌ها راحت میشه که بحران هویت رو پشت سر بذارن به سلامت. زمانی خیالمون از بچه‌ها راحت میشه که پیچ و گردنه نوجوانی رو ازش عبور کنند. تا زمانی که فرزند من تو این پیچ و گردنه قرار داره احتمال چپ کردن هست. لذا اگر قراره فرزندمون رو مسئولیتمون رو نسبت بهش به درستی انجام بدیم، لازمه که تا پایان نوجوانی اون مراقبت لازم باشه و نیازها پاسخ داده بشه. خب یعنی چه؟ یعنی عزیزان تو دوره نوجوانی بچه هامون رو تو رسانه و فضای مجازی رها نکنیم. یعنی تو دوره نوجوانی بهترین دوست فرزند باید پدر و مادر باشن. تو دوره نوجوانی گره‌های ذهنی نوجوان باید باز بشه.
بله.
دوره نوجوانی دوره‌ایه که فرزند من اگر این گره‌ها باز نشه به ثبات هویت سالم
نمیرسه.
لذا ما روایت داریم مر رو احداثکم بالمراء والجدال، نوجوانهاتون رو به سمت جدال احسن حضرت میفرمایند سوق بدید. و چقدر این کلام امام علی علیه السلام زیباست. این جدال احسن کمک میکنه به پختگی فکر فرزند ما. این جدال احسن کمک میکنه که شبهات و سوالاتش پاسخ داده بشه. و اگر این شبهات و سوالات به درستی پاسخ داده بشه، قاعدتا فرزند ما مسیر درستی رو هم برای زندگیش انتخاب میکنه. و اگر این گرای ذهنی شبهات و سوالات به درستی پاسخ داده نشه، ممکنه مسیر اعتقادی و باوری فرزند ما منحرف بشه. جالب آقای توفیقی بزرگوار، یکی از عزیزان یه مدت قبل برای بنده یه متن رو فرستادند و گفتن که این سوالات بچه‌ها در پایگاه تابستانیه.
بله.
من جسارتا میخوام چند تا از این سوالات رو بخونم.
توانم میکنم.
که نوجوان‌ها پرسیدن. نوجوان سوال پرسیده که امام حسین با این که علم غیب داشتن چرا همسر و فرزندانشون رو با خودشون بردن و به کشتن دادن یا اسیرشون کردن؟ مگه امام علم غیب نداشته؟
بله.
چرا فرزندشون رو و همسرشون رو اهل بیتشون رو بردن و به کشتن و اسارت دادن؟ خب نگاه کنید این نوجوان، این واقعا سوالشه. متاسفانه برخی دارن تو فضای مجازی این شبهات رو مطرح میکنن که ذهن نوجوان ما رو چیکار کنن؟ مسموم کنن.
همینطوره.
اگه من پدر و مادر نسبت به این سوال پاسخگو نباشم، یا سوال بعدی که مطرح کردن، خدا که به نماز ما نیاز نداره، چرا باید نماز بخونیم؟ حالا نماز بخونیم چرا باید وضو بگیریم؟ خب یا اینکه چرا خدا شیطان رو آفرید که بیاد ما رو فریب بده؟
بله.
خب مگه نمیخواست ما بریم بهش و تو مسیر مستقیم بریم؟ چرا شیطان رو آفرید خدا؟ خب اگه این سوالات و شبهات دوره نوجوانی پاسخ داده نشه، عزیزان نوجوان ما باورها و اعتقاداتش سست میشه و خدای نکرده این ساختمون خراب میشه. و بعد مادر میاد میگه نوجوان همچی توی 18 سالگی همه چیزو گذاشته کنار.
درست.
خب اینکه سال اولی که مطرح کردن، خب بله امام علم داشتن و با علم بردن در واقع اهل بیت رو. چرا؟ چون قرار بود که شهادت امام و این خونها برکت داشته باشه، قرار بود که اسلام رو زنده کنه و این روشنگری توسط از زینب سلام الله علیها و اهل بیت اتفاق افتاد.
بله.
البته جای دیگه ممکنه این سوال مطرح بشه که امام نمیدونست مگر این انگور زهرآگینه؟ میگیم بله امام میدونه این انگور زهرآگینه، اما امام قرار نیست از علم غیبش به نفع خودش استفاده کنه، قراره طبق علم معمولی که امام داره، علم طبیعی و معمولی که حالا به امام میرسه، طبق اون عمل کنه. پس این که ما بگیم امام از علم غیبش برای خودش استفاده کنه که منطقی نیست. دقیقا مثل اون ماشین های دولتی که روش زده استفاده خصوصی ممنون. یا یعنی که خدا که به نماز ما نیاز نداره، چرا باید نماز بخونیم؟ بله خورشیدم نیازی نداره ما بریم توی در واقع زیر نورش قرار بگیره و نورش استفاده کنیم، ما ایم که به نور خورشید احتیاج داریم. لذا نیاز به معنویت یکی از نیازهای اساسی انسانه که اگر برآورده بشه احساس آرامش میکنه. وقتی که ما به خدا وصل میشیم، اشاره کردیم اول برنامه، احساس امنیت میکنیم.
بله.
یا یعنی اینکه حالا نماز بخونیم، چرا وضو بگیریم؟ خب قربونت برم، شما وقتی که یه بازی رو قبول کردی باید به قواعدش
پایبند باشی،
پایبند باشی، احترام بذاری. ضمن این که خود وضو و نحوه وضو گرفتن و این آب طهارته، اصلا طهارت باطنی هم نگیم، طهارت ظاهریه. مستحبه وقتی شما میخوای وارد مسجد بشی پات رو بشویی، دست و صورت رو وقتی میشویی در واقع وضو داری میگیری، این طهارت ظاهری رو حداقل برای ما به همراه داره. ضمن این که گفتیم حالا جوابهای دیگه هم برای این هست، میخوام بگم این سوالات باید جواب داده بشه. خب اگر شیطان نبود هوای نفس بود. خب ضمن این که شیطان از جن هستش و اجنه اختیار دارن، با اختیار خودش مسیر غلط رو انتخاب کرده.
بله.
و الا اینکه خدا شیطانو بیافریده که ما رو بخواد گمراه کنه، این نگاه درستی نیست. بله خداوند شیطان رو هم آفرید که اینم هدایت بشه، اما خودش مسیر نادرست رو انتخاب کرده. ضمن
بله.
اینکه گفتیم اگر شیطان نبود هوای نفسی بود که بخواد ما رو چیکار کنه؟ فریب بده. جسارتا برخی از افراد دست شیطان رو از پشت
بستن.
اینا نیاز به شیطان بیرونی ندارن، نه هوای نفس آنچنان قویه. لذا عزیزان نوجوان باید گرای ذهنیش باز بشه. این سوالایی که خوندیم سوالای نوجوان ها بود.
بله.
و اگه جواب داده بشه دل نوجوان آروم میگیره. نوجوان ها رو ما متاسفانه تو دوره نوجوانی به حال خودشون رها میکنیم. این اشتباس. پدر مادر بزرگوار، شما تا شروع نوجوانی خیلی خوب اومدی جلو، اینجا رهاش کردی. گفتم اتفاقا اینجا اونجاییه که باید نظارت و کنترل باشه. من به نوجوانهایی که میان و مدام تاکید میکنن، اون روز آقای توفیقی بزرگوار نوجوان اومده تو اتاق مشاوره.
بله.
آقای متی من الان دیگه 16 سالمه. گفتم بله خیلی خوب. آقای متی من الان 16 سالمه. گفتم قربونت برم، شما این 16 رو آنچنان میگی که من احساس میکنم شما الان یه 80 سالی داری. یعنی 16ش اینقدر
16 بود.
خب در واقع نوجوان وقتی وارد دوره نوجوانی میشه، این احساس رو داره که دیگه الان بزرگ شده و هیچ کس نباید نسبت بهش نظارت و کنترل داشته باشه. من اینجا تأکید میکنم نوجوان تا پایان دوره نوجوانی همچنان توانایی مدیریت خودش رو ندارد، همچنان توانایی اندیشه سالم رو نداره، چون هنوز مغز کامل نشده. باشد. چون هنوز منطقه بازداری تو لب پیشانی و قطعه پیشانی کامل نشده، لذا اینا ترمزشون خوب نمیگیره، هنوز تجربه لازم رو ندارند. لذا پدر مادرای بزرگوار باید این احساس مسئولیت رو داشته باشن و به نوجوانم بگن که من نسبت به تو مسئولم تا پایان دوره نوجوانی. بعد از پایان دوره نوجوانی اون وقتی خودتی که تصمیم میگیری، اما الان اگر من شما رو رها کنم و اون نظارت و کنترل لازم رو نداشته باشم، بعدن خود شما میای میگی مامان بابا من بچه بودم، چرا شما اجازه دادید من این رفتار رو انجام بدم. من داشتم که دارم خدمتتون عرض میکنم، یعنی نوجوان بعد از اینکه نوجوانی رو پشت سر گذاشته و تو دوره نوجوانی درگیر آسیب شده، اومده پیش پدر مادر، الان مدعیه، میگه من بچه بودم نمیفهمیدم، شما چرا اجازه دادید من این کارو انجام بدم؟ از پدر مادرای بزرگوار، همزیست بچه هنوز کامل نشده و اون توانایی شناختی لازم رو نداره و هم همچنان مسئولیت شما تو دوره نوجوانی هم هست. لذا نظارت و کنترل باید باشه. و این رو به نوجوان بگید که من مامان جون به خودم هم اعتماد 100% ندارم، من بابا جون به خودم هم اعتماد 100% ندارم، ان النفس لاماره به سو. خب اصلا ما روایت داریم همه محبت تو به دوستت بده اما همه اعتمادت رو نده. لذا این نظارت و کنترل باید باشه. این نظارت و کنترل حفظ میکنه شما رو، دقیقا مثل زمانی که اگر میرفتیم بیرون یا مثلا حرمی میرفتیم شما از ما فاصله میگرفتی اما مدام برمیگشتی نگاه میکردی، وقتی میدیدی ما نگات میکنیم احساس امنیت میکردی. این نگاه تو دوره نوجوانی، این نظارت و کنترل تو دوره نوجوانی به نوجوان احساس امنیت میده، میدونه که پدر مادری هستن که کاملا حواسشون هست. بله ما اعتماد داریم اما اعتماد 100% به خودمونم
نداریم
چون گفتم ان النفس لامارتون به سو. اگر این اتفاق بیفته، یعنی یک نظارت و کنترل منطقی و معقول، البته کنار استقلال، اینو تاکید میکنم چون نوجوانا استقلال براشون مهمه، البته کنار استقلال، این دوتا بته کنار هم دیگه قرار میگیره و باورهای دینی نوجوان رو ما میای مستحکم میکنیم، گراهای ذهنیشو باز میکنیم، کمک میکنه که نوجوان ما از این پیچ تاریخی عمرش
بگذره،
به سلامت عبور کنه انشاءالله.
خیلی عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم. کلام پایانی شما رو میشنویم.
انشاءالله که خداوند به همه پدر و مادرها کمک کنه که بتونن فرزندانشون رو تو مسیری هدایت کنند که در آینده وقتی که نگاه میکنن به فرزندانشون حال دلشون خوب بشه و سرباز آقای امام زمان پرورش داده باشیم.
الهی آمین. سپاسگزارم در کنار دکتر مجید همتی عزیز و بزرگوار، همکاران محترمم سکا خانم موسوی تهیه کننده و جناب آقای حجتی زاده صدا بردار محترم، از یکایی که شما شنونده های عزیز و بزرگوار برنامه پرسمون تربیتی خداحافظی میکنم. هر جا که هستید در پناه خدای متعال باشید. التماس دعای علی مدد و خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری. آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم کار من است کار گذشته است، من سوختم کار من است کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیت به شنوندگان محترم برنامه پارسایان. در آموزه‌های دین از گفتن چیزی که خود اهل عمل به آن نیستیم شدیداً نهی شده. قرآن با سرزنش می‌فرماید لما تقولون ما لا تفعلون، چرا چیزی که خودتون عمل نمی‌کنید به زبان جاری می‌کنید؟ و بعد با تعبیر بسیار غلیظ می‌فرماید کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. مقت به معنای بغض شدیده. ترکیب کلمه مقت با کبره دلیل بر خشم عظیم خدا از گفتار خالی از عمله. کبره مقتن عند الله یعنی برای خداوند بسیار سنگینه که شما چیزی بگید که خودتون عمل نمی کنید. در سیره و سنت ائمه دین هم از گفتار بدون عمل به شدت نهی شده. در فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر می‌خوانیم که اون حضرت فرمود ایاک ان تعدهم فتوت به موعدک بخلفک، بپرهیز از این که به مردم وعده‌ای بدی که نتونی انجام بدی و خلف وعده کنی. و الخلف یوجب المقت عند الله و عند الناس، خلف وعده هم موجب خشم خدا میشه و هم موجب خشم مردم میشه. قال الله تعالی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. در زمان رسول خدا یک مادر همراه کودک خردسالش اومد پیش پیغمبر اکرم و گفت یا رسول الله، من از دست این بچه عاجز شدم از بس که رطب میخوره، حالش هم خوب نیست، رطب زیادی براش ضرر داره، حرف منم گوش نمی کنه. شما پیغمبرید، کلام شما اثر داره، نصیحتش کنید. پیامبر فرمود بسیار خوب، شما امروز برید، فردا کودک رو بیارید تا نصیحت کنم. مادر بچه رو برد و فردا آورد. پیامبر با زبان خوش با کودک صحبت کرد، فرمود پسر جان به حرف مادرت گوش کن، از رطب پرهیز کن تا بیماریت خوب بشه، بعد که خوب شدی رطب شیرین بخور، بازی کن. کودک قبول کرد و گفت تا حالا کسی اینجوری با من صحبت نکرده بود که چرا نباید بخورم، بعد که خوب شدم میتونم بخورم، فقط با داد و فریاد به من میگفتن رطب نخور، حالا که فهمیدم برام ضرر داره حرف مادرم رو گوش میکنم، تا هر وقت که مادرم بگه از رطب پرهیز کن این کار رو انجام میدم. پیغمبر کودک رو نوازش کرد. وقتی حرفها تموم شد مادر از حضرت تشکر کرد و پرسید حالا که کار به این آسانی حل شد یا رسول الله بفرمایید چرا دیروز نصیحت نکردید؟ دیروز و امروز چه فرقی با هم داشت؟ پیغمبر فرمود من دیروز خودم رطب خورده بودم. رطب خورده کی کند منع رطب؟ شایسته نبود دیگران را از کاری من کنم که خودم انجام داده بودم.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
فرزندان ما با عمل ما تربیت میشن نه با کلام ما. ببینیم بزرگان ما چگونه به گفته هاشون عمل میکردن. مرحوم ملا مهدی نراقی اعلی الله مقامه الشریف کتابی نوشت در علم اخلاق به نام جامع السعادات. یک نسخه از این کتاب رو فرستاد نجف خدمت مرحوم سید بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه. این جریان گذشت. بعد از مدتی خود مرحوم نراقی به عتبات مشرف شد و وارد نجف اشرف شد. علما و بزرگان نجف دسته دسته برای دیدن و ملاقات ایشون اومدن. همه بزرگان اون زمان اومدن غیر از سید بحرالعلوم. مرحوم نراقی فرمود خودمون میریم دیدن سید بحرالعلوم، دیگران اطرافیان نه کردن، گفتن آقا ایشون وظیفش بود که میومد، شما از ایران اومدید مهمانید. ایشون قبول نکرد و فرمود ما میریم. اتفاقا رفتن و سید بحرالعلوم هم خیلی معمولی با مرحوم نراقی برخورد کرد. به قول معروف خوب تحویل نگرفت، خیلی سرد. مدتی از این داستان گذشت، مرحوم نراقی برای بار دوم به دیدن سید بحرالعلوم رفت. این بار هم با سید بحرالعلوم خیلی معمولی و سرد برخورد کرد و این قضیه باعث اعتراض بیشتر اطرافیان مرحوم نراقی شد، ولیکن ایشون اصلا اعتنایی به این حرفا نکرد و فرمود بحرالعلوم سید عظیم الشأن نیست و احترامش بر همه لازمه. باز مدتی از اقامت مرحوم نراقی در نجف گذشت، برای بار سوم روانه منزل سید بحرالعلوم شد، ولی این بار قضیه کاملا عوض شد. دیدن سید بحرالعلوم با پای برهنه به استقبال اومد تا دم درب خانه. نراقی رو به آغوش کشید و بوسید و با عزت و احترام تجلیل زیاد وارد منزل کرد، بالای مجلس نشون، خودش با کمال گرمی و محبت مشغول پذیرایی از نراقی شد و بعد دو زانو مقابل مرحوم نراقی نشست و فرمود شما کتابی در اخلاق و تزکیه نفس نوشتید و من از اول تا آخر این کتاب رو خوندم و الحق و الانصاب خوب نوشتید و این کتاب در اخلاق کم نظیره. رفتار این جانب که به دیدار شما نیامدم و حتی دو بار شما تشریف آوردید به منزل این جانب، من بی‌اعتنایی کردم به شما، به این دلیل بود که می‌خواستم ببینم آیا خودتون به این مطالبی که نوشتید عمل کردید یا مثل خیلی های دیگه فقط نوشتید. حالا متوجه شدم که نه، شما کتاب را اول عمل کردید و بعد نوشتید و در اعلی درجه تزکیه نفس هستید و شما با اخلاقتون دیگران رو هدایت میکنید نه با کتابتون. این معنای کلام نورانی امام صادق علیه السلامه که فرمود کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم. امام صادق فرمود مردم رو به غیر زبانتون به دین دعوت کنید. به غیر زبان یعنی با عملتون مردم رو دعوت کنید. به قول مرحوم آیت الله العظمى بروجردی رحمت الله تعالی علیه، ایشون میفهمود آقایون مردم برای دینشون حجتی ندارن الا عمل ما. مواظب عمل باشیم، تا چیزی رو عمل نکردیم به مردم نگیم. خداوند به ما توفیق عمل به آنچه میگوییم عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الهی هر شب مرا از دنیا نصیب است، به کافران ده و آنچه مرا از عقبا نصیب
از جنس برکت
است و تعالی یک ورزشکار.
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سایت موجز آستانه سبز کرامت است.
این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم
عشق. آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
امروز ایران یک پارچه تحرک است، یک پارچه فعالیت است، یک پارچه هوای عشق به شهادت و هوای عالم غیب است. در رژیم های سابق اسمی از این مسائل نبود. اشخاصی که در اون رژیم ها تربیت شده بودند، غایت حرفشون این بود که ملت باید چه باشد و ملی گرایی به اون وضع بد و دست اجانب به همه جای این کشورها دراز شده بود و هر کس را به عنوان ملی گرایی مقابل دیگری قرار داده بود. امروز ایران ثابت کرد که ما با همه ملت‌های اسلامی و با همه مستضعفان جهانی با همه اونها هستیم و خود را از اونها و اونها را از خود می‌دانیم و با کسانی که بخواند در تهاجم کنند یا به ایران یا به جاهای دیگری، ما با اونها در جنگ هستیم. ما همه ممالک اسلامی را از خود می دانیم و خودمون را از ممالک اسلامی می دانیم. ما می خواهیم به امر خدای تبارک و تعالی همه با هم مجتمع باشیم و همه ید واحده باشیم بر ضد مستکبرین جهان. از اموری که در این جنگ که ما مکروه داشتیم پیش آمد برای ما این بود که به واسطه شجاعت سربازان دلیر ما و شجاعت ملت بزرگ ما توانست این مطلب را تثبیت کند که کسی نمیتواند به این مملکت رخ نکند و کسی نمیتواند آسیب به این کشور برساند.
موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، موجیم و در حفظ حریم پاک میهن. از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم. موجیم و با کس کینه توفان ما نیست، موجیم و با کس کینه توفان ما نیست. ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم،
ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم،
موجیم و دریا باغ سبز میهن ما،
شد آسمان ها عرصه پرواز ها ما،
صد صبح روشن میدمد هنگام خواندن،
در